قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته زنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حتى محمد و آل محمد و آخر تابع له على ظهره. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسن و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در علامت ثانیه بود: عدم صحت سب و صحت او و صحت الهم و عدم خواهد. تنبیهون، در این تنبیهون ایشان میخواد بفرماد که اشکال دوری که به تبادل مطرح بود به اینجا یه عده اون اشکال رو مطرح کردن. به این نحوی گفتن شما میگید علم به وزن متوقف به وزن صحت هم هست. از طرفی صحت هم کسی که میگه حاضر هم رو سعیمون، از کجا میگه حاضر هم رو سعیمون؟ چطور میتونه این بیان رو بگه؟ بگه حاضر هم سعیمون این گفته رو داشته باشه؟ نمیشه حکم به صحت هم مگر اینکه علم به وزن داشته باشه. اگر کسی عالم به وضع باشد میگه این هم صحیح هست، بار میکنه صحت رو بر هم. فلذا صحت هم متوقف هست بر علم به وضع، علم به وضع متوقف هست بر صحت هم. فلذا این اشکال مطرح. ایشون دوباره میفرماید که الجواب الجواب. جواب همون جوابیست که به قبل دادیم در توارو. دوباره میگیم در مورد عالم به وضع، در مورد غیر عالم به وضع، جاهل به وضع. اما عالم به وضع جوابش این هستش که ما گفتیم صحت هم علم تفصیلی میاره به وضع، علم تفصیلی معنی اتفاق فعلی. ولی صحت هم از اول ایشون به تبع استادشون مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و بعد از محقق اصفهانی بسیار به این نکته اشاره کردن، صاحب روحانی در منتما و دیگران، صحت هم متوقف است و اون علم اجمالی ارتکازی نسبت به معنای لفظ. فلذا از اول گفتیم لفظ رو در ناحیه محمول قرار میدیم به ما لهو منن معنر ارتکازی. پس دوری در اینجا غیر عالم به وضع چطور؟ علم تفصیلی جاهل به وضع این متوقف است بر صحت هم. ولی صحت هم متوقف است بر چی؟ بر حمل عند جناب عالم به وضع. لذا مشکل حل شد. درست میشه همون جواب که در توادر مطرح. این جواب رو مرحوم استادشون در نهایت الافکار جلد 1267 دارد، نهایت الدرایه دارد، منتقا جلد 1 صفحه 178 دارد. تنبیه ان الدور الذي ذکر فی التبادر یتوجه و اشکال و هنا در علامت ثانیه ایدن و الجواب ان نفس الجواب هنا. بعد همین مقدار رو گفتن و تموم میکردن، کم که صاحب نهایت الافکار همین الجواب و الجواب تمام. خب چجوری الجواب الجواب؟ لأن صحت الهم و صحت السر انما هما به اعتبار مال لفظ من المعنى المرتكز اجمالا. پس صحت هم این بر اساس خدمت شما عرض شود که مال لفظ من المعنى المرتكز اجمالا. فلا تتوقف العلامت الا على العلم الارتكازي. علامت صحت هم متوقف است بر علم ارتكازي. و ما یتوقف علی علامته، اون چیزی که متوقف است بر علامت یعنی صحت حمل، هو العلم تفصیلی. صحت حمل نتیجهش میشه علم تفصیلی به بعد. هازا کله به نسبت علی العارف باللغت، عالم باللغت. ببینید تمام اینها عالم باللغت است. من این نکته رو در توادرم تذکر دادم، بعضی از فضلا خارج کلاس پرسیدن منظورتون چی بوده. عالم به لغت، فلذا اونجا عرض کردم مثالی که ایشون زد اعجمی و عربی مثال است، از هر افراد است، نه انحصار. روش تأمل کنید، اینایی که میگم بی نکته نیست. هازا کله به نسبت الی العارف به لغت، فلذا عرفان به لغت مهمه یا عدم عرفانه به لغت مهمه، نه اینکه حتما یکی اعجمی باشد یکی عربی باشد. اما الجاهل به لغت فیرجع الی اهلها، اهل لغت فی صحت الهم و صرف و عدم صحت هم و صرف مثل تمدن. این برای این که باید خدمتون عرض. اما چند نکته راجع به علامت ثانیه عرض کنم. نکته اول این که نسبت به اون قسمت دوم که عرض کردیم که عبارت طریق دوم چیه؟ عبارت مرحوم استادشون آزیار از نهایت الافکار تقدیم مطرح کردیم، گفتیم با توجه به اون نشون میده که صحت سر علامت مجاز، فلذا صحت سر در حمل شایع صناعی علامت مجاز. ما یه اشکالی بهش وارد کردیم دیروز خارج از کلاس با سرور معظم فاضل عزیز آقای آریان بحث کردیم و به نظرم آمد که باید دست از اشکالم بردارم. حالا لااقل فعلا باید دست از اون اشکال برداریم. وقتی بالاخره نهایت درایه جلد 183 رو نگاه میکنیم، کل صفحه 183 باید با دقت خونده بشه. گرچه مطلب مشکله ولی با دقت اگر خونده بشه بعید نیست که بگیم مرحوم اصفهانی هم مثل مرحوم آزیا صحت سرد رو در حمل شایع صناعی علامت مجاز میداند و صحت هم ازش نمیتونیم برسیم به مجازیت یا به حقیقیت. فلذا از اون اشکال دیروز دست برمیداریم. اشکال شاید انسان دقت کنه ببینه که وارد نباشه، ولی با این حال بازم پرونده قسمت دو رو من برای خودم باز میدونم. هرچی تأمل تفکر بکنم تقدیم محضر میکنم، ولی با این حال بازم قسمت دو به نظرم جای کار دار. اما چند نفر از کسایی که دو رو نپذیرفتن. علامت ثانیه، من چند نفر رو تقدیم معذر میکنم به خاطر نکاتی که توش خوابید. شما دقت کنید که دست بشه پیش بره، چون این دیگه همه خارج از کتابه. یکی مرحوم آغازیاس رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 67 و 68 ایشون نپذیرفته علامیت ثانیه رو برای خدمت شما وضع. اشکال رو گوش کنید، خیلی دقیقه، من مخصوصا اینا رو انتخاب کردم، یعنی اونایی که توش نکته‌ای داره که به درد کل اصول شما میخوره اونا رو انتخاب کردم تقدیم منظر کنم. وگرنه شاید بالغ بر 20 دوره من اصول تو این بحث دیدم، دقت کردید؟ ولی همه رو عرض نمی کنیم، یه 2-3 تا رو عرض می کنیم. یکی نهایت الافکار جلد 1 67 68، ایشون می فرماید، گوش کنید به این اشکال، می فرماید که بالجمله نقول به ان المدار فی الحقیقت و صحت الاستعمار انما هو علی وحدت المفهوم. اگر شما میخواهید بگید که صحت هم ما رو به ما وضع الله میرسونه، باید وحدت مفهوم داشته باشید. رفقا چی شد این اشکال؟ آخه داریم اصلا کلن حمله ذاتی اولی رو هم میگیم، میگیم ایشون اصلا علامیت ثانیه رو به طور کل نپذیرفته. بفرمان ان المدار فی الحقیقه و صحت الاستعمال انما هو علی وحدت المفهوم منهما. خب مگه در حمله ذاتی اولی وحدت مفهوم نداشتیم؟ پس آقازی ها داره به چی اشکال میکنه؟ نمیدونه که در حمل ذاتی اولی ما وحدت مفهوم داریم که میگه آقا علامت وحد زمانی به درد میخوره که شما وحدت مفهوم داشته باشید. و حال آن که چه در حمل ذاتی اولی چه در حمل شایع صنایع شما وحدت مفهوم ندارید. به مخصوصا اینا رو انتخاب کردم. ایشون میفرماید که شما در حمل ذاتی اولی وحدت مفهوم ندارید. این که میگن اتحاد مفهومی دارد، این غلطه، غلط. حالا بعدش نکاتی رو راجع به این عرض میکنم که پیگیری کنید، حرف رو رو هوا نپندارید که حالا آغازیه یه چیزی پرونده مثلا مخالف مناطقه. می‌فرماید ایشون در مورد حمل ذاتی اولی که شما می‌گید الحیوان و نادر انسانو کجای به وحدت مفهوم دارد؟ این یه مرکب حیوان نادر، این انسان یه بدیته، کجا امکان داره که مرکب که چند جز دارد مفهومش وحدت داشته باشه با بدی؟ کجا امکان داره؟ بله اینا ذاتشون یکسانه، ذات حیوان ناطق با ذات انسان یکی، ولی مفهومشون یکی نیست. فلذا چه حمل ذاتی اولی چه حمل شایع صنایع ما رو نمیتونن برسونن به چی؟ آقا به وقت، به معوذ الله. فلذاست که قبول نمیکنن. دقت کردی؟ می‌فرمان در مورد حمل ذاتی اولی فقط شما اتحاد در ذات دارید. خب ببینید رفقا، من مخصوصا مرحوم مظفر رو با حاشیه‌ای که جناب استاد فیاضی دارن، ببینید شما اونجا صفحه 100 مرحوم مظفر، حالا با این حاشیه استاد فیاضی، اونجا مرحوم مظفر وقتی دارن تعریف میکنن حمل ذاتی اولی رو، اینجوری عبارتشونه: ان مفهوم الموضوع هو به عینهی نفس و مفهوم المحمول. ولی بعدش در جای یه واو تو تفسیر میاد و ماهیت او. این ماهیت او رو معمولا ماها میاندازیم، از ذهنمون میره، حالا یا به خاطر اینکه یا اساتید اونجا خوب کار نمی کنن دقت کردید ما نوب نمیدن رو کلمات، یا اینکه اونا میفرمان ما غفلت میکنیم. اینه که تا میگن ملاک حمله ذاتی اولی میگیم اتحاد در مفهوم. ایشون مفهوم رو تعبیر کرد با واو عطف تفسیر به ماهیت، همینی که آغازی هست میشه گذاشت ذات. فلزا حاشیه استاد فیاضی رو اونجا ببینید، حاشیه سه استاد فیاضی، ایشون وقتی به همین ماهیت میرسه سه میذاره تو حاشیه، نکته ای رو تذکر میده، لا یخفا انه لیس مفاد هذا الهم ان مفهوم الموضوع هو بعینه مفهوم المحمول. اقتضای حمله ذاتی اولی این نیست که مفهوم موضوع عین مفهومه، همین آزیاست. بل مفادهو تا عبارت جناب استاد که بخونید، شما ادامه بدید من وقت نیست، تا اینجا که میرسن که میگن تو مفهوم تو حمله ذاتی اولی میخواییم بگیم ذات ان ذاتیه ما واحده، همین عبارته برای ما آزی هست، میخواییم بگیم ذات اینا واحده. فلزو شاید اشکال مرحوم آزی ها بی ربط نباشد، ما مفهوم رو اگر جای ماهیت و ذات قالب بکنیم خب خلق میشه. اینه که عموم آیونی که اینجا پذیرفتن به این نکته دقت نکردن. البته این نکته هم عرض کنم، ممکنه ما دقت بکنیم که بحث ذات و ماهیت بازم بپذیریم ها، دقت کردیم، ولی باید به این نکته سر جای خودش دقت کرد. این بیان مرحوم آغازی ها و مرحوم مظفر که روش کار کنیم. بیان دوم مرحوم امام رضوان الله تعالی، امام هم در تهذیبشون دارن هم در مناهجشون دارن. تهذیب جلد یک صفحه 80، همین اشکال امام رو مرحوم آقا مصطفی هم پسندیدن، با اینی که میدونید آقا مصطفی اصلا خدمت شما عصبیت در مباحث علمی نداره که حالا والدی المحقق باشد و باید قبول کنم، هیچ، دنبال مطالب علمی این نابغه دوران رضوان الله تعالی. تحریرات جلد یک صفحه 173، ولی بیان مرحوم پدر رو اینجا میپسندن. امام میفرمان ببینید چی کار میکنن این آقایونی که میگن ما از صحت هم استفاده میگن، ما میان حالا بیان امام اگر ذهنتون باشه، وقتی داشتم بیان مرحوم مظفر دستم گفتم مرحوم مظفر فرمود که ما در ناحیه موضوع میان معنای مشکوک رو قرار میدیم با لفظ قطعی، و در ناحیه محمول لفظ رو قرار میدیم به ما لحوم بدن مدر استفادی. همون رو کردن بعد از آیون بلعکس دارن، بعد یا فرمونن هر دوتاش میشه. اما از کسایی که برعکس این فرمونن، اصل مطلب هیچ جای اشکالی نیست، منتها تو بیانشون اگر رفتی تردید رو دیدید، امام این دوتا رو معنای مشهور رو در محمول قرار داده، لفظ به ما لبونه در معنای افتراضی رو در نایه موضوع قرار داده. اشکال رو شما کار داشته باشید، اشکال امام این هستش که شما این لفظ به ما لبونه در معنای افتراضی رو میخوایید چیکار بکنید؟ میخوایید برید سراغ هم؟ قبلا گفتید حمل حکمه، در هر حکمی باید قبل از حکم یعنی بیان نسبت بین موضوع و محمول هم موضوع تصور بشه هم محمول تصور بشه. اشکال رخ نده. بفرمایید شما که میخواید این محمول رو تصور کنید، به محض اینکه محمول رو حالا به عبارت مرحوم مظفر انسانون رو به ما لهم من از معنی ارتکازی تصور میکنی، تصور میکنم یعنی بهش التفات میکنم، تصور بی التفات که معنا نداره که، همین که تصور کردی این ارتکاز شما خود به خود نسبت به این تبدیل میشود به التفات. علم تفسیری پیدا میکنی، تبادل مشکل رو حل کرد، اصلا جا به حمل نمیرسد، لا اثر للحمل. شما قبل از این که بخواید بیایید موضوع رو تصور بکنید، بعد بیایید هم بکنید بگید این هم صحیح است یا صحیح نیست، همین مقدار که مضمون رو شما تصور میکنید اون ارتباط تبدیل به ارتباط میشه، تبادل رو مشکل حل میکنه. فلسفه صحت هم برمیگرده به تبادل. اینم بیان امام که خیلی ها بعد از امام این رو پسندیدن، از همین محشین مرحوم خدمت شما هست که مظفر دیدم هم مقدمات و تنبیهات این رو پسندیدن، بهتون اونا که اسم امام رو نمیارن، مقدمات و تنبیهات پسندیده، هم هدالفکر پسندیده و این اشکال رو مطرح کردن که این اکل از قفا به تنبیه مقدمات و تنبیهات، اکل از قفا شما قبل از اینکه برید سراغ سردن تبادل مشکل رو حل کرده. اما یه نکته ارز کنم، خوشبنده این هست تایت الله های مومن دام از ذله العالی در تسدید و الاصول، مولا جان تو اون بیان غلط نوشتی، تسدید و الاصول با سینه قربان شکل ماهد برم فاضل من جانم نور چشمم جلد یک صفحه 52 تسدید و الاصول خدمت شما هست شد که ایشون اونجا اشکال استادشون امام رو مطرح میکنن و میپرانن، ایشون میپرانن رو پرا اون اندرن پسنهایی که زیرش خط کشیدید حالا اینجا داشته، ایشون میفرمد این حملی که ما میگیم که هم در قضیه کلامیه نیست، این هم حمل ذهنیه، حمل ذهنی هوهوی ذهنیه. فرضا اشکال استادم امام مطرح نیست، خب اینجای کار داره، آیا واقعا آیون میگن هم در قضیه معقوله به اصطلاح شاید سخت، حالا این اصطلاحشون بکار نبوده، فرمده هوهوی ذهنی، ولی شاید سخت تا دلتون بخواد قضیه معقوله رو بکار بوده، هم در قضیه معقوله که معتمد ذهنه یا هم در قضیه منفوزه به تعبیر شهید سر ایشون می فرماد هم در قضیه منفوزه مده ندن نیست و اشکال افتادم به ما مطرح باشه، هم در قضیه معقوله یعنی حقوقی ذهنی مطرحه. بعدش یه نکته هم داری که این نکته محل کار رفقا، محل کار از تایی جورای مومن، این نکته محل کاره، می فرمان فرق است بین تبادل و هم، در تبادل ما یه لفظ رو جدای از هم یعنی قضیه علامت قرار می دهیم، چه اشکال داره که هم یه راه دیگه ای باشن تو اونجایی که لفظ رو در مقایسه با لفظی دیگر در کلام بسنجیم از این راه استفاده کنیم، از این راه استفاده کنیم، چون ممکنه که ما یه وقتی خود لفظ رو جدا لحاظ بکنیم تبادل پیشمون مفعول بمانه، امام تو تقدیم میگه امکان نداره مفعول بماند، ولی شما میگه چرا امکان داره مفعول بماند، تصورش میکنی، ولی ممکنه تبادل مفعول بماند، از راه صحت هم مطلب رو حل بکنی. اینم نکته ای بس دقیق واسه کسایی که دنبال کارن برای بحث تبادل و برای بحث هم. اینم تصدید رو بشه. اشکال آخری که مطرح میکنم اشکال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که شهید سر هم همین اشکال استاد رو پسندیده، دقت کردی بعد از اینکه اشکالات دیگران رو شهید سر جواب میده اشکال استادش رو مهمارکوی رو پسندیده، محاضرات جلد 1 132 و بحوث جلد 1 168 169 اشکال رو گوش کنید ببینید اشکال رو شما همین الان میتونید جواب بدید یا نه، میتونید از مرحوم مظفر دفاع کنید. آقای خویی فرمودن ان الحمل الاولی لا یکشفو الا ان اتحاد موضوع و المحمول ذاتن. به کلمه ذاتن آقای خویی هم دقت کنید، همون که آغازی ها میفرمود، نه فرمود مفهومن، فرمود ذاتن، چه ذاتن و مغایرت هما اعتبارن ولا نظر فی ذلک الی حال الاستعمال و انه حقیقی و مجازی و مثلا. ایشون میفهمد که شما میگفتید صحت هم در حمل ذاتی اولی این علامتون لذت غلطه. حمل ذاتی اولی فقط میگه ذات موضوع و محمول یکسان است. ذات یکسانه. میدونید اگر ذات یکسان باشد ما حمل میکنیم. اگر ذات دو چیز یکسان باشد برهمدیگه صحت هم پیدا میکنن. اگر دو ذات یکی باشد برهم صحت هم پیدا میکنن. ولی شما از کجا میدونید که این استعمال شده این لفظ استعمال شده لفظ در معنای حقیقی؟ اینو دیگه از کجا؟ اینو دیگه نمیتونید اثبات کنید. چون میتونه استعمال بشه لفظ در معنای مجازی و شما صحت هم داشته باشید. شاید صدرم به این تصفیح میکنه. دیگه من عبارت آقای خوی رو خوندم، شهید صدر تا بقید نعلومه میگی چطور؟ شهید صدر میگی شما رو خدا بر شما میپرسم. اگر بگن از رجل و شجاع هستند شما که صدر نداره، شما که میگید اثر دقت کردید اثر در رجل شجاع به کار میره. ذات رجل شجاع همون ذات اثره. ذات رجل شجاع همون ذات اثر صدر هم داره، ولی که هم ذاتی اولیست لیکن معنا مجازی. پس صحت حمل اولی فقط این مقدار ما میگه که موضوع محمول ذاتشون یکیه، ولی اینکه این استعمال حقیقی یا مجازی اصلا نمیتونه بگه این هم به چه نحوی هم شده، به نحو حقیقی یا مجازی. فلذات که شما استعمال لفظ در معنای مجازی هم اگر بکنید صحت حمل اولی دارد. خود مرحوم شهید بوگوش رو ببینید، لذالک یسخ قل هم به ذالک فی لفظ مستعمل مجازن تصریح میکنه. آی خویی هم داره از رجل و شجاع اصده شما میگید هم صحیح هست، فلذا نمیتواند علامت باشه. رفعا اینو جواب بدیم یا جواب ندیم؟ اینو آن کسی میتونه دفاع بکنه؟
ذات همون
مستاق هست؟ نه، ذات یعنی همونی که عبارت مرحوم مظفر خوندیم، یعنی ماهیت، یعنی حقیقت به مستاق کار ندیم. ذات، ذات حیوان ناطق همون ذات انسان است. اینا یه ذات هست، چون که ذات رجل شجاع همون حقیقت رجل شجاع همون حقیقت اسد است. میگه این هم همینطور ذاته، ولی این که بگه مفهوم این هم یک سانه نه با هم ذاتی اولی نه
دیگه.
اگر میخوایی من برگردم منطق دست بدم که اینها تو جاش اینجا نیست دیگه. حالا فعلا معنا و مفهوم که قبلا تقدیم مذر کردم که شما از این هفته نه دیگه اینا رو تقدیم مذر کردیم. معنا و مفهوم مفهوم یعنی همون مدرک ذهنی، معنا ایشون مرحوم مدفر مشترک لفظی دانست با مفهوم یه جایی، یه جا خدمت شما خارج دانست فرمود اون چیزی که مسمایی که در خارج هست. ذات یعنی حقیقت. چی بگم؟ حالا این حقیقت این چیه؟ به این میگن این یه ذاتی داره. مفهومش یعنی اون کلمه ماجیکی که در ذهن شما، ولی اون که ذات این نیستش. اون چیزی که تو ذهن منه که ذات این نیست، ذات این اینه که دارید ببینید. اینو ذات من منه، ذات کتاب این کتابه. مفهوم اون چیزی که در ذهن مایوب هم که موطن این ذهن اتن
معناش چی میشه؟ با فرق معنا و ذات
معنا مولا جان همین الان از کلام معنا مظفر بخواد، معنا مظفر مشترک لفظی به کار می گفت معنا یا مفهوم است یا اون مسمى خارج است. مثلاً به هر صورت ذات نیست، مفهوم نیست، دقت کردید؟ این اشکالش آفرین فلزا آفرین باری کنه آفرین مرحوم آی روحانی میگه این اشکال استادم عجیب و جدا اشکال آقای خویی، میگه من اصلا نمیفهمم آقای خویی یه چنین اشکالی عجیب و جدا آقای مؤمن هم در تصدیل رسول داره عجیب و جدا این اشکال اینا غفلت کردن از این به ما لحو آفرین آفرین به ما لحو مدن معنی اتفاقی این به ما لحو مدن معنی اتفاقی که این معنی یعنی معنی مزنده همه این که گفتی شدید سر همه اینا میتنه یعنی که از رجل شجا حسد و نیست سرعت هم داره کجا این سرعت هم داره با این که منظور ما از ناهی محبول لفظی که در ما ناهی محبول نداریم به ما لحو مدن معنی اتفاقی اگر معنی موزون لفیشی چیزی که استعمال مجازی میپرد فلزا صاحب منطقه همین اشکالی که سرور عزیزم کرد مطرح میکنه و اشکال فی غایت دقت هست، اشکال وارد نیست. دقت کردید منطقه رو ببینید چی آقا؟ بله ذات رجل شجاع و اسد یکیه، اون بیان مشکل نداره، بیان این استش که منتقل اصول خدمت شما عرض شود که جلد یک صفحه 178 انت خبیر به ضعف حاضر کلام کلام استادشون آی خوی رو میفرمند و هوه عجیب اون جده. این هم اشکال سومی که داره خود آیت الله روحانی ظاهرن از کلام برمیاد که علامت دوم رو قبول کرده، کما اینکه خیلی از آقایون قبول کردن. آقای سبحانی در مبسوط بعد از اینکه مبسوط مصحح جلد یک صفحه 130 بعد از اینکه نظر استادشون امام آقای بروجردی و شهید صد، البته اشکال آقای سبحانی به شهید صد وارد نیست، دقت کردید اشکال همینه که صاحب منطقه فرمید به شهید صد مطرح میکنن جواب میدن مرحوم امام رو، مرحوم های بروجردی رو و مرحوم شهید صد رو و قبول میکنن که علامت هست. خدمت شما شاید دیگه اینجا مطالب زیاده ولی چون میخواییم درس پیش ببریم میگذاریم. فقط یه نکته آخری هم عرض کنم برای اهل دقت تو جور بفرمایید به نهایت و درایت جلد یک صفحه 82 و به تهذیب امام جلد یک 80 و به منتقا جلد یک صفحه 177 اونا یه عبارتی دارن، لطفاً روی این عبارت دقت کنید. ببینید این عبارت در کلام مرحوم مظفر آمد یا نیامد. میگن خدمت شما عرض شود که حمل شایع میتواند دلالت بر وضع بکند، هر سه بزرگوار دارن کجا؟ به ما اذا کان الحمل بین الکلی و الفرد. ببینید اینو مرحوم مظفر مطرح کرد یا مرحوم مظفر این رو مطرح نکرد. یه نکته هم راجع به این اشکال حل توادر عرض کنم. بعضی از آقایون فرمودن نسبت به عارف به لغت رو میپذیریم ولی نسبت به خوکش کنیم ولی نسبت به جاهل به لغت رو نمیپذیریم صحت هم اندل عارف. چرا؟ میگن چون ممکنه حملی که عارف میکنه برای جاهل او هم کرده باشه در معنی مجازی، اینکه جاهله که نمیداند. فلزا دوباره چاره‌ای ندارید که یا برید سراغ تبادر یا برید سراغ اعتراض. تو اونجایی که من خودم خدمت شما حمل میکنم چون به ما لهو من المعنى الاعتقادی اندی، ولی اون جایی که قراره که از راه حمل عالم من علم تفصیلی به وضع پیدا کنم، دیگه اون علم اعتقادی او که پیش من نیستش که. من چه میدونم علم اعتقادی او چیه؟ ممکنه به لحاظ معنای مجازی هم کرده باشن، فلذا بعضی ها به اینجا خدشه کردن. این هم در مباحث محل دقت قرار بدید، نکته بس دقیقی. خدمت شما عرض شود که میشه از اون استفاده کرد، آفرین، از همون اشکال آقای خویی و شهید صدر میشه این تیکه رو استفاده کرد. چرا؟ آفرین. دیگه من نخواستم باز کنم ولی شما فرمودید. آفرین. العلامت و سالست و الاترا دو اترا. خدمت شما عرض شود که در مورد اترا من پارسال مبسوط بحث کردم، اقسام اعتراض از شهید صدر، از سیدون الاستاد حضرت آیت الله عظمای شاهرودی دام از ذل عالی در درس اقسامش عرض کردم. یکی از اقسامی که عرض کردم همون اعتراض در تبادری بود که شهید صدر چند روز پیش در تبادر مطرح کرد. اون اعتراض در تبادر این اعتراض نیست، پارسال اینا همه گذشته، فلذا قصد تکرار ندارم. چون الان من جزوات رفقا رو نگاه کردم دیدم حدود دو جلسه من پارسال اعتراض درس دادم، چون عبارات مرحوم اصفهانی رو از نهایت و درای پای تخته نوشتم، چون مرحوم اصفهانی قبول داره اعتراض، آقای خویی رو از معاذرات پای تخته نوشتم عبارات عربی رو و کلمه به کلمه توضیح دادم، چون آقای خویی اعتراض رو علامت وحیده میدونه، کمان که آی صبحانی در مبسوط و ارشاد فرمودن بهترین علامت بلکه علامت وحید است. دیگه امسال متذکر اونا نمیشم، ولی خب من توصیه میکنم به رفقا که اون دو جلسه درسی رو گوش کنن، نکات بسیار خوبی دارن، چون اعتراض مشکله. میدونید مشکلیشم در کجاست؟ پارسال من عبارت آقا مصطفی رو براتون خوندم، تحریرات جلد یک صفحه 175، فرمود انقدر در این بحث تحریرات مختلف شده که مسئله برای آقایون بد جلوه کرده، کأنهم ظنوا ان الاعتراض هو شیوع به حسب الاستعمال یا تکرار لغت، فهجموا علیه من کل جانبه، تا تونستن حمله بردن به اعتراض. بعدش هم فرمود و منهم الوالد المحقق دام از الله، چون امام هم به تبادر در ترتیب میره حمله میکنه. دقیقا که فلزا اصل این که تبادر چیه مشکله. من خواهش میکنم، من که دیگه وقت نمیکنم اون دو جلسه رو برگردم عبارات های خویی رو کلمه به کلمه، عبارات نهایت و درایه رو کلمه به کلمه درس بدم، اینجا فقط بیان ایشون رو درس بدم که ایشون اعتراض رو رد میکنند، یعنی مخالفت میکنند هم با آغازیا قبول کرده. نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 68، استادشون مرحوم اصفهانی قبول کرده ولی ایشون به خلاف دو استاد رد میکنه اعتراض رو. لطفاً اقسام اعتراض، تعاریفش و مطالبی که باید بگیم پارسال گفتیم، رفقا رجوع کنن ببینن. ذکر من جمله علامات الحقیقت، ببینید اینجا دیگه مجاز رو میارن، چون آقایون فرمودن که اعتراض اگر نباشد عدم الاعتراض دلیل علی المجاز به خلاف تبادر، تبادر عدم تبادر کسی نگفت علامت مجازه. بله خارج از کلاس برای بعضی از رفقا عرض کردم، مثل صاحب قوانین میگن تبادر الغیر علامت مجازه، نه عدم تبادر، اونا دارن تبادر الغیر علامت مجازه، ولی اعتراض رو خیلی ها گفتن عدم اعتراض، اونایی که قبول کردن عدم اعتراض علامت مجازه. ذکروا من جمله علامات الحقیقت والمجاز الاعتراض و عدم الاعتراض، فالاعتراض علامت الحقیقه و عدم او علامت المجاز. به ایشون میگیم اعتراض رو تعریف کنید. میفرمان معنای اعتراض اینه که لفظ در صحت استعمالش، لفظ در صحت استعمالش تکرر داشته باشند، یعنی مخصوص مقام خاصی نباشند، مخصوص زمان خاصی نباشند، مخصوص مقدار خاصی نباشند. تکرر به تعبیر استادشون در نهایه تکرر نهایت درایت، به تعبیر آقای خویی تکرار یه چیزه، تکرار استعمال لفظ در یک معنا، تکرر استعمال لفظ در یک معنا. ایشون فرمودن کجا علامت بر حقیقت؟ همونجوری که شما میدانید اگر یک بار استعمال در معنای مجازی صحیح شد الابد صحیح میشه، مخصوصا با مبنایی که تقویت کردیم، گفتیم حقیقتا آن است که اون علائق برخواسته از طبع بشری، فلذا اگر یه جا علاقه سبب شد برای صحت استعمال مجازی تا آخر عمر میگن رجلش، میگن اثر و رجل شجاع میفهمن، در هر زمان در هر مکان در هر مصداقی این آقا رجل شجاع باشد، اون آقا رجل شجاع باشد، تو این حالتش باشد، تو حالت خوابش باشد، تو حالت بیداریش باشد، نشستش باشد، پاشدهش باشد، یه بار صحت استعمال مجازی صورت گره تا آخر عمر تکرار می شود. فلذا تکرار استعمال لفظ در یک معنا هم می تونه در معنای حقیقی معنا دار باشد، هم در معنای مجازی. مطلب رو تمام میکنه. ببین و معنا اعتراضه ان اللفظ لا تختص صحه استعماله فی المعنى المشکوک به مقام دون مقام ولا به صورت دون صورت کما لا تختص به مصداق دون مصداق. تو این فرد رجل شجاع باشه اصل بکنه، تو اون فرد باشه رجل شجاع، بین زید و بکر و عمرو فرق نمی کنه، شجاع باشن در مورد همه شون اسد به کار میره. و صحیح ان الاعتراض لیس علامت الحقیقه، علامت حقیقت نیست. چرا؟ لان صحت استعمال لفظ در یک معنا به ما لهو، به ما این که برای اون معنا من الخصوصیات هست، مرتن واحدتن تستلزم صحتهو دائمن، یه بار اون صحت استعمال پیدا کنه، حالا چه در معنای حقیقی چه در معنای مجازی، دیگه تستلزم صحت استعمال لفظ در اون معنا رو دائما، دائما یعنی همون تکرر، یعنی همون تکرار، یعنی همون مقام دون مقام، صورت دون صورت، مصداق دون مصداق، سوا اون کان اون معنا حقیقتا اون مجاز یا سوا اون کان اون استعمال به استعمال نگه، سوا اون کان و استعمال حقیقتا ام مجاز. البته گفتیم حقیقت و مجاز اینا در حقیقت برای خود لفظ هم، نه برای استعمال، ولی به استعمال هم کشونده شده، غلط هم نیست، ما ازش دفاع میکنیم. سوا اون کان الاستعمال حقیقتا ام مجاز، فل اعتراض لا یختص بالحقیقه، مختص حقیقت نیست اعتراض، حتی یکون علامتا برای حقیقت، بل اگر مختص بود علامت میشد، ولی مختصی ما در مجاز هم تکرار و تکرر داریم با همین مثالایی که تقدیم مذهب کرده. شیخ خونال استاد حضرت آقای شورگشتی دامز الله العالی ایشون تو درس میفرمودن معنایی که مرحوم مظفر بیان کرد معنای بسیار خوبی است برای اعتراض، و اشکالی که مطرح کرد به این معنای از اعتراض وارد نیست، اشکال ایشون به این وارده، به این نظری که میگه اعتراض عبارت از تکرر استعمال لفظ در این معنا که معمولا هیچ کس هم اینو نپذیرفته، این اعتراض علامت حقیقت نیست، اعتراضی که به معنای تکرر استعمال لفظ در یک معنا، تکرار استعمال لفظ در یک معنا، همه خرچه کردن، ولی همون نقطه ایست که آقا مصطفی فرمود، ما اگر دقیقا ندونیم سر کی رو میتراشیم همینجوری میتراشیم، دقت کردید؟ حالی میمونن نمیشه که چی کار داریم میکنیم. اگر این معنا خب این رو همه اشکال کرده، و یا یه اعتراض اینه شیخ هنر استادای شورگشتی دامز الله تو دست میفرمه این بیانی که ایشون از اعتراض کرد مساوی نیست با تکرر استعمال لفظه از این معنا فلذا این معنای اعتراض معنای اعتراضیست که مثبت هست به عنوان علامت حقیقت. من اینجوری توضیح ندادم، قطعاً میتونستم اینجوری توضیح بدم مثل شیخ هنر استاد، من جور دیگه توضیح دادم. عبارت ایشون رو تطابق دادم با این عبارت با تکرر استعمال لفظ در یک معنا تا اشکال ایشون بچرده، چون من فکر می‌کنم حقیقتاً آدم باید اینجوری بگه، یعنی وقتی با یک کتابی مواجه میشه عزم این است که مؤلف اون کتاب فهمیده چی داره اشکال میکنه، نه اینکه یه معنای دیگه ای رو بکنه یه اشکال به یه چیز دیگه رو به این بگه. اصل اینه، اصل اینه که مرحوم مظفر فهمی معنای اعتراض چیه داره بهش اشکال میکنه. این اشکال متناسب است با تکرر استعمال لفظ در یک معنا و عبارتی که واسه معنای اعتراض آوردن با این سازگاری داره، گرچه میشه اون عبارت رو با عبارت صاحب نهایت و درایه استادشون با عبارت آقای خویی هم همگون کرد و هم دیگه چسبون تطبیق داد بگیم اعتراض علامت خوبیه، ولی من این کار رو نکردم، چون اصل آن است که مرحوم مظفر درست بفهم و اشکال کنه، نه اینکه بگیم تو یه معنی دیگه ای گفتی اشکال به یه معنی دیگه ای کردی. اصل این نیست، دقت کردی؟ فلذا اگر شما میخواید این معنای اعتراض رو بگون اینجوری که ایشون بیان کرد به گونه‌ای که صحیح باشد به عنوان علامت بر حقیقت ببینید، همون درس پارسال باید دو جلسه رو گوش کنید، چون من بیان نهایت و درایه رو بر همین بیان تطبیق دادم، بیان خدمت شما آقای خویی هم بر همین بیان تطبیق دادم، اونجا رفقا رجوع کنن درس رو ببینن. نکته دیگه در این خدمت شما عرض شود که بحث این که رفقا باز هم حالا ما عبارات مرحوم اصفهانی رو درست کردیم، عبارات آقای خویی رو درست کردیم، ولی میدونید شهید صدر تن در نمیده، شهید صدر اعتراض رو قبول ندارد حتی به بیان آقای خویی. ببینید بحوث رو، بحوث جلد یک صفحه 169-170 نهایت و درایه جلد 1-84 محاضرات جلد 1 صفحه 137 مثل آقای صبحانی هم در مبسوطشون مصحف جلد 141 همین معنای اعتراض رو درست با همین کلمات مرحوم مظفر آورده و فرموده این بهترین علامت است بچه ها و خدمت شما شود که حقیقه رفقا میتونن رجوع کنن و اونجا ببین. آخرین بعد که سوالش بفرمید مقام دون مقام چی ترجمه کنی؟
بله. مقام دون که تو تعریف داره میگه در واقع اینجوری داره میگه دائما در همه مقام ها، ولی این چیزی که مرحوم مظفر داره میگه اشکال داره، ممکنه یک لفظی در یک معنایی که اون معنا در اون در یک مقام خاصی هر وقت اون مقام باشه دائما اون معنا رو بده. علی من هزار بارم توی مقام مثلا وسط جنگ به شما بگم برای تو اصدن که اون مقام جنگ هستش، تا ابد هم بگم هر موقع جنگی باشه اون مقام باشه اون معنی رو بکار را شما متوجه میشید که این مجال دو این کارم درسته دائم هست، اما آیا مقام دونه مقام هست یه اینکه آدم وسط جنگ هم به شما بگم که برای تو اصدن خواهم بگم این اشکالی که
یه قرار شد قرینه یادتون نره از اول گفتیم این علائم رو لطفاً دون نه. نه اونجا جنگل قرینه است، قرینه که ما نگفتیم قرینه در لفظ که قرینه مقام قرینه حال هر چی اون خروج از بحث
خروج نمی‌کنم، میگم همه مقام
من مقام در مقام رو اینجوری بیان
کردم.
آیه من که به شما عرض کردم که گفتم این عبارت عبارت معنن اعتراض دو جور میشه باش برخورد کرد، یکی باشه همین که خواهم کتابو من توضیح دادم دقت کرد، حالا میرم پای تخته درش خط میکشم که توضیح دادم، این عبارت تاب این رو دارن که حملش بکنیم بر اون بیانی که استادش و مرحوم اصفهانی فرمود، آقای خویی فرمود، تا به این رو دارد این عبارت، اون وقت بگیم این اشکال وارد نیست، این اشکال به تکرر استعمال لفظ در یک معنا وارده، ولی تا به اینم دارد که با تکرر استعمال لفظ در یک معنا تطبیق داده بشه اشکال همگون بشه. از کدامه؟ من که عرض کردم نظر رو، شما میخواید نظر شیخ هنر استاد رو تقویت کنید، آی شورگشتی اشکال نداره، من که نظر مخالف خودم رو همیشه عرض کردم، هیچ وقت نظر تکی عرض کردم، اون رو تقویت کنید، ولی این سبک کتاب نویسی نیست. از آن است که مؤلف بفهمه چی میگه، نه اینکه یه معنای دیگه رو بگه اشکال به یه معنای دیگه بکنه. ها این انصاف قضیه است، دقت کردید؟ از آن است که ما وقتی یه کتابی رو روبرو میشیم بگیم حالیش بوده چی میگه و اشکال میکنه، نه اینکه یه معنای دیگه رو بگه اشکال به یه معنای دیگه بکنه. و این مخصوصا اونجایی که قابلیت تطبیق داره، این عبارت قابلیت تطبیق داره، قابلی مقام دونه مقام عرض کردم، یعنی مثلا خواب باشد بیدار باشد، نشسته باشد پاشده باشد، اگر شجاعی بهش بگید اصلا قابلیت نداره. چرا این قابلیت نداره؟ بله میشه مقام دونه مقام، مصداق دونه مصداق رو به بیان پارسالمون تطبیق بدیم به بیان نهایت الدرایه، به بیان آقای خودی، بله اونم میشه، ولی این عبارت تابع اینو داره؟ این مقام دونه مقام نیست؟ چرا مقام دونه مقام؟ هر چی باشد شما قرینه خاصه لازمش نکن که از بحث وارد بشید. قرینه خاصه که دیگه معناسازه که مولاش داره که سراغ علامت نمیریم، که اصلا از اول گفتیم اگر یه جا شک بکنیم، اینا برای شک بودن، شک در معنی مردون در بودن، قرینه که جای شک برای شما نمیذاره، که بگو جنگل بکنم میدونم چی، قرینه حسابش نکن بگو، آره اونم نخواهم، ولی شما قرینه حساب بکنیم برای شما ببرم که اشکال بود. ولی عرض کردم عبارت تا به اینم دارد که ما تطبیقش بدیم به بیان استادشون با همون بیان چند خطی که پارسال، و خیلی اونجا مطالب دقیقی بود، مثلا رفقایی که مباحث من نبودن اونا رو من خواهش میکنم گوش کنم، بحث اعتراض در علائق، عدم اعتراض در علائق، اونا دو جلسه، ببینید من اعتراض المجاز درست دادم دو جلسه، فقط اعتراضش و مثالای صفحه بعدش بماند، اون جلسه سوم بنابر اون چه که در عبارات سرور عزیزم بوده، یعنی سه جلسه اعتراض المجاز طول کشیده، فلذا اونجا رو رجوع کنید، دیگه من اینجا وقت ندارم که درس رو پیش برم. نکته آخر این که دیگه نکته آخر رو برید استراحت کنید که رو تمام کنید انشالله تعالی، بحث این که این بحث آیا ثمر اصولی دارد یا ثمر اصولی ندارد، این هم تقدیم مطرح میکنیم، پروندهش رو به همین مقدار میبندیم. از سخت رو نوازم.